بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، فواز الفاظ، بحث حل النهی دل علی الفساد، جلسه 433، سه‌شنبه مورخ 18/12/94.
قاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته پنجم و آخرین نکته‌ای که در این بحث مورد اشاره قرار می‌دهیم این است که بحث موسی بن بکر بگید آقا ببینید. خب نه بگید خوبه استفاده می‌کنید. خب
شاید
شما
این مورد
دیگه رو
ذکر
کردید، این جوابای جادویی چی از خیلی عالیه، ما که یادمون رفته بود کلا. علله خب
خدمت شما عرض کردم شما وجه رسالت رو نقل مستقیم نقلیه و تقوا به صحیح از من موقعی خویی در مرجم جال حدیث جلدی صفحه 33 بعد استفاده می کنم از یک روایت شیخ صدوق در فروع شیخ کلینی در فروع کافی میاره این که حالا که دلش هست که روایت حقال سننده فعیلی صفحان کتاب نویستت نبن حقال از این آزاد سماعی من مصب نبن و از برای او علیه فعیزن بیه مصب نبن عن علیه سعید هم دلاره آله حاضر من مالی صفیه اختلاف این در از این من مالی آله حاضر من مالی صفیه اختلاف این در پایین نه آقای سویی برداشت کرده که کتاب نبن مکره این آقای زید شده این مورد اختلافی نیست. نگاه بسیدیم از مساقت هم برای شما مستین اگه این مورد اتصاله بشه نه تمام مساقتی دلالت شن هم میستنه و از ما صحابه به نخر اتصاله اهل بیت صحابه به کتاب جهتمان میشه. ولی ما اصلش اینه که شما در اون جلسه اول کتاب جاره که فرمودید در این عبارت حاضام مال صفی اختلاف هم سه احتمال یکی این که زمیر فاعلی به همون حدیث برگرده ظاهرش هم همینه و این روایت ظاهره که این روایت من اختلاف
نیست صفی اختلاف
نیست یکی هم به صفا مرد کرده که خیلی باشه قابل اعتماد نباشه ولی یکی هم به کل به کتاب برگرده به آقای خویی میگن به باز این فعیزن فیه بایش ملاقات داشت مهمه یعنی فعیزن فیه میگن کتاب این روایت هست که بسته میشه مشه.
بله تقریبا من در تلامذه آقای خویی و غیر تلامذه‌شون حتی از ارباب رجالی مکتب قم دیدم وقتی موسی بن بکر رو میخوان جالبه من نیده بودم حرفشون ولی خیلی جالب یعنی ایشون دارن همین نکته رو که این اشتباه هست خیلی خوب نه کلام شیخ کلهی نیست کلام شیخ کلهی نیست و نه نجاشی درسته اینم صرف لسان شده درسته کلام شیخ کلهی نیست خیلی خوب پس این جعبه جادویی کمک میکنه خیلی خوب بسیار خندن و دلالت خیلی خوب بله ولی معذالک ما کورباطنیم بالاخره اون مواردی که باز بله خلط قص و سمین میشه اونا رو ببینید بالاخره معذالک خوبه جبای جادویی هم بسیار. آخرین نکته این است که در بحث نهی از عبادات موجب فساد است یا نه گفتیم نکته‌ای هست که در پایان بحث به این نکته می‌پردازیم. اون نکته این است که فرض کنید نهی شدیم از شیئی در ضمن مرکب چه عبادات چه معاملات قرینه داشتیم که که این نهی ارشاد به مانعیت و فساد هم هست. بحث این است اگر ضرورتی مثل تقیه اقتضا کرد این جزء منهی عنه رو چه موجب فسادم هست، در ضمن عبادت یا معامله اتیان کردیم، آیا ضرورت مثل تقیه مانعیت رو رفع میکنه و عمل با این جزء منهی صحیح هست و مجزیست، یا نه مانعیت ثابت هست حتی در صورت تقیه و استرار؟ این بحث رو یکی از دوستان سوال کردن و خیلی پیجویی کردن. دقت کنید، به طور مختصر عرض میکنیم، ما در اصول در بحث اجزا به تفصیل این مسئله رو مطرح کرده ایم، آن هم به این عنوان که آیا اگر انسان عبادت یا معامله رو حقیقتاً انجام داد مجزی از واقع است یا مجزی نیست؟ این بحث لونی فقهیست، لونی در بحث اجزا، لون اصولیست. اینجا ما سربسته اشاره میکنیم، در بحث اجزا به تفصیل ذکر کردیم، دوستان اون مباحث رو ببینند و مورد دقت قرار بدن. این ایام رمضان که توفیق سفر به عتبات بود، یکی از اعلام در نجف فرمودن که حالا میاییم زهرا حرم و بعد یک ساعتی برای سوالات دوستان طلبه قرار داده بودیم کنار قبر مرحوم محمد حسین اصفهانی که رفقای طلبه‌ای که بودن اگه سوالی دارن ایشون گفت بعد یک گعده‌ای داشته باشه. گفتم حالا خیلی خوب، تا افطارم بحث یاد یک گعده‌ای داشته باشه. یه روزش دیدیم گذشت به چیه بحثایی که ایشون گفتن فلانی حیف کنار روزه منوره یه حرفا. خب بیا پس یه بحث علمی باشه، اگر میخوایی باید بحثی باشه که گوه چه بحثی؟ اونجا میدید که از دوستان حجازی اونجا بود و بحث تقیه مداراتی رو مطرح کرد با ما و منم به ذهن آمد گفتم بحث تقیه مداراتی رو بحث کنید، بخیر اگر شما میخوایی گعدهی باشه گعده علمی باشه. یه پنج شش روزی، حالا چند روزی، حالا چند روزی شد، بحث خوبی هم به مناسبت لونی از بحث تقیه مداراتی هم این بحث اجزا هم در ذهنش مطرح شد و دیدم خب حرفای جدیدی باز فکر کردم تأمل کردم میشه زد، که دیدم حتی به اون نظری که ما چند سال قبل تو بحث اجزا گفتیم به همون ثابتیم، محکمتر شد اون نظریه، ولی دیدم باز هنوز بحثای جدیدی میشه گفت. این بحث هم یه بحث تابستانیه واقعا، یعنی خود بحث اجزا در عوامل تقیه یه بحث تابستانی است. حالا چند جلسه اونجا مطرح کردیم، اینجا هم جمع‌بندی می‌کنیم در حد یک جلسه که لذی از دوستان محقق پیجویی می‌کردن. و حالا بعد اون مباحث اجزا رو هم ببینم. دقت کنید در دو مرحله این بحث باید مطرح بشه. حالا ابتدا چند تا مثال بزنیم، بعدم اون دو مرحله بحث و عنوان بحث رو جمع‌بندی کنیم تمام کنیم. مثال ها رو دقت کنید. مثال اول، فردی حقیقتاً به کیفیت تقیه‌ای همسرش رو طلاق داده است، کشور سنی نشین زندگی میکنه، بالاخره جب اینجوریست، میخواد تقیه کنه، اما تقیه خوفی اما مداراتی، خانمش طلاق داده است. در اصل طلاق قصد بر طلاق داره، دقت کنید، اما روش طلاق تقیه است. مثلا اهل سنت در طلاق حضور عدلین رو شرط صحت نمیدانن، در نکاح شرط میدونن، در طلاق میگن نخیر، حضور عدلین شرط نیست. حالا این فرد بدون حضور عدلین خانمش طلاق داده است، حضور عدلین شرط صحت طلاق است. آیا این عمل صادر عن تقیتن مجزی هست و لازم نیست دوباره عند بینه طلاق بدهد خانمشو، یا نه مجزی نیست؟ مثال دوم، ماه رمضان در مسجد الحرام نشسته است، سفره رو پهن میکنن، همه مسجد الحرام میشه سفره قبل از اذان، قبل از مغرب شرعی، به مجردی هم که الله اکبر اذان گفته شده افطار میکنن، کسی هم افطار نکنه بد میدونن، یعنی به حدی که یه وقتایی ما اون زمانی که تجربه کمتر داشتیم، اوائل شاید مثلا 20 سال قبل مقید بودم که حالا به جهاتی گاهی میرفتیم رمضان اونجا، اوائل متوجه نبودیم، مثلا یه نماز سعی کنیم بخونیم که اینا دیدیم اصلا جای نماز نیست، این سفره ها چنان قبل از نماز پهن میشه نمیشه اصلا بیست نماز بخونه، گاهی به تعقیب خودمون مشغول. من یه وقتی خرمان گرفته بودم دستم، همینطور اونا داشتن میخوردن، من به عنوانی که دارم ذکر میگم دعا میخونم، یکی از اینا دست منو گرفت دعا رو کن یا حد کن کن بخور دیگه، چرا معطل میکنی، چرا ایستادی؟ یعنی یه شکلیست که اصلا آدم اونجا باشه بالاخره باید استار کنه. حالا ان تقیت قبل از مغرب شرعی افطار کرد، خوب دقت کنید، حکم تکلیفی که حرمت اکل در ماه رمضان باشه، تقیه او رو برداشته است، ولی این که نهی وضعی داریم از اکل در ماه رمضان و اکل موجب فساد روز است، آیا این تقیه باعث می شود که مانعیت اکل مرتفع بشود؟ یعنی روزه درست است، قضا نداره، یا نه تقیه رافع حکم تکلیفی است. ولی قضا لازمه، روزه باید قضا کنی روزش. مثال سوم، صلات استدارتن حول الکعبه به نظر مشهور باطل است، چون میگن شرط صحت اینه که مأموم خلف الامام باشه. نماز استداره‌ای امام این طرف وایستاده، شما طرف مقابلش اون بر به امام اقتدا میکنید در مسجد الحرام. شرط صحت نماز جماعت نیست، نماز باطله. ان تقیت صلات استداره‌ای جایز است. آیا لو صلا استدارتن این صلات مجزی است؟ یعنی شرطیت کون مأموم خلف الامام در حالت تقیه مرتفع است یا نه مرتفع نیست؟ مثال چهارم، وضو گرفت به جای مسح غسل کرد رجلین رو، آیا این عمل مجزی است؟ به حدی که تو منزل شمرت نماز مغرب عشا رو هم با همین وضو میتونه بخونه یا نه مجزی نیست؟ خب میبینید بحث خیلی مبتلا به هم است و آثاری هم داره. در دو مرحله این بحث باید تبیین بشه. مرحله اول، آیا ادله عامه داریم که در کل موارد تقیه اعم از عبادات و معاملات، در نماز، در روزه، در حج، در طلاق، در نکاح، در طهارت، آیا مانعیت متعلق در حال تقیه دلیل عام در این برداشته شده است؟ دیگه مانع نیست و عمل صحیح هست یا نه؟ بحث دوم، اگر ادله عامه در کل موارد نداشتیم، آیا در موارد خاصی دلیل بر اجزاء داریم یا نداریم؟ در مرحله اول جمعی از فقها و اصولیی از جمله حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه قائلند ما ادله عامه‌ای داریم از اونها استفاده می شود عمل متقامن مجزیست از واقع مطلقا و اعاده و قضا نداره، مانعیت این عمل رفع شده است. دیگه در صورت تقیه نهی داله بر فساد نیست. چهار دلیل محققین اقامه کردن دلیل اول، از این جمله التقیت و دینی و دین و آبایی گفتن که ظاهر این روایات این است که عمل مورد تقیه من الدین است و عملی که من الدین است مصداق مأمور به است و مجزی است. دلیل دوم، روایاتی داریم مضمونش این است التقیه قد احله الله. کلمه احله ولو هم میتونه به معنای حلیت تکلیفی باشه، حلال است میتونی انجام بدی، و هم میتونه به معنای حلیت وضعیه باشد، یعنی رواست، گذراست، مؤثر است، اعاده و قضا نمیخواد. حضرت امام میفرمایند قرینه داریم در موارد تقیه مثل احل الله البيع، حلیت وضعیه است، به خاطر این که در موارد تقیه کثرت ابتلا با حلیت وضعیه است نه حلیت تکلیفیه. اینا رو مثالاش زدیم، توضیح دادیم، دیگه نمیخوایم وارد توضیحاتش بشیم، سربسته فقط. دلیل سومشون، موثقه مسعدت ابن صدقه است کل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان تقیه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فهو له جایز. حضرت امام فرمودن جواز به معنای جواز وضعی است، یعنی گذراست، یعنی مؤثر است، یعنی اعاده و قضا نمیخواد. دلیل چهارم، صحیحه ابراهیم ابن نعیم، ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیت فانتم منه فی سعت. و حضرت امام و شیخ انصاری فرمودن سعه به معنای جواز تکلیفی نیست، جواز وضعی است، یعنی عمل مؤثر است، عملی که تقیه‌ای انجام داده اید، اعاده و قضا نداره. از این ادله اربعه در بحث اجزا ما به تفصیل پاسخ دادیم. قرائن مختلفی را اقامه کرده ایم که حلیت، جواز، سعه در این روایات به معنای حلیت تکلیفی است و دلالت نمی کنه بر حلیت وضعیه، و اجزا. لذا پس از بحث مبسوطی نتیجه گرفتیم ما دلیل عامی که فی کل موارد تقیه‌ای ادله دال بر اجزاء عمل و عدم اعاده و قضا باشه ندار. اما در مرحله دوم با توضیحات مبسوطی گفتیم ما قبول داریم در موارد خاصی از ادله اجزاء عمل متقا از عمل واقعی استفاده می شود، ولو تمام کلام در فقه هست ولی در بحث اجزا به سه مورد اشاره کرده ای. یک، در باب طهارت و آن هم طهارت از حدث نه خبث، ادله مباحث وضو به نحوی است که برخی به اطلاق لفظی برخی به اطلاق مقامی از آنها اجزا و صحت استفاده می کنیم. مثلا اگر دلیل اولیه ما رو نهی کرده از غسل رجلین در وضو، نهی هم به حکم قرینه دال بر فساد است، اما دلیل خاص میگه اگر در باب وضو تقیتاً به جای مسح غسل کردی این وضو صحیحه، مجزی از واقع، نماز بهش بخون، به خونه هم رسیدی میتونی نماز مغرب عشا رو با همین وضو بخونی، مشکلی نه. اما در طهارت از خبث نه، طهارت از خبث اینجوری نیست. اگر میگن زمین با تجفیف پاک میشه، اگر میگوین نجاست رو برداری این نجاست رو از زمین، زمین پاک میشه. حالا تقیتاً یک جا این مسئله رو شما ترتیب اثر برش دادی، این اجزا از واقع معنا نداره. جالب اینه که اون بحث اجزا گفتیم که العجب من حضرت امام که اطلاقات ادله اجزا رو قبول میکنن مطلقا، در بحث طهارت از خبث که میرسه امام در مواردی در فقه میگن ما در رساله تقیه اینجوری میگن، هم رساله تقیه هم با این نکته اشاره میکنن، تو فقه هم در کتاب طهاره مواردی از امام میگن که ما در طهارت از خبث اطلاق ادله اجزا فیه تکلفه، نمیتونیم قبول کنیم. میخشه تو رسالت و تقیه محکم میکنم که اطلاق داره، اما یک جا میگن اطلاق بیه تکلف. ما به نظرمون ادله عامه که هیچ دلیل خاص در باب طهارت از خبث لو عمل تقیتن دلیل بر اجزا نداریم، همچنان نهی دال بر فساد است. مورد سوم که دلیل خاص بر اجزا داریم، مورد دوم بحث نماز است. در بحث صلات اگر کسی نماز رو ان تقیتن با موانع خوان، مثلا تکتف کرد، در فرش سجده کرد، فرض کنید تقیه اختزا کرد، آمین در نماز گفت، در خصوص صلات هم تقیت هم ادله تقیه در صلات به نحویست که اطلاق لفظی بعض الادله و اطلاق مقامی بعضی مختزی اجزا است. مورد سوم مباحث حج است، مثل وقوف عن تقیت در عرفات و امثال اینها. در باب حجم از روایات تقیه‌ای وارد در حج ما استفاده می‌کنیم که عمل متقا مجزیست از واقع و نیاز به اعاده و قضا نخواهد داشت حتی در هلالش بعد، حتی در هلال. خب هازا تمام الکلام در این مبحث. خود این نکته پنجم فقط اشاره‌ای بود. بالاخره تو بحث اجزا هم ما گفتیم، عرض کردم یه بحث تابستانی است که حالا در بحث حجش ممکنه به مناسبت به مباحث حج که برسیم به مواردش انشالله اونجا به تفصیل بیشتر اشاراتی مباحثی داشته باشیم. خب بحث حل نهی عن شیء دال على الفساد عملا تمام شد، وارد مبحث مفاهیم باید بشیم که از مباحث بسیار مهم و پرثمر اصولی است و از مباحثی است که به نظر من حقش آنچنان که باید و شاید با نگاه کاربردی فقهی درست ادا نشده. انشالله اگر عمر و حیات و توفیقی باشه بعد از تعطیلات فاطمیه و بعد از تعطیلات نوروز انشاءالله از بحث مفاهیم وارد میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله انشاءالله 14 بله. بله همون شنبه میشه. بله بله نکنه 13 بیرون تشریف میبرید و بعد خیلی اتعاب و بعد باید آدم استراحت کنه و خیلی خوب. خیلی خوب. Thank you.